ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 27 شهریور ماه 1401 برابر با 18 سپتامبر 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
درود شنوندگان ارجمند. پس از برگزاری مراسم خاکسپاری مهسا امینی در روز شنبه دیروز، شهر سقز صحنه تظاهرات اعتراضی مردم بود و ماموران جمهوری اسلامی برای متفرق کردن آنها به تیراندازی و شلیک گاز اشکاور متوسل شدند. تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی تجمع مردم در خیابان‌های سنندج در اعتراض به مرگ مهسا امینی و درگیری ماموران با تظاهر کنندگان را نشان می دهند. به گزارش وبسایت حقوق بشر هنگاو، به دنبال حمله ماموران به تجمع اعتراضی در سنندج، شماری به طرزی خشونت‌آمیز توسط ماموران بازداشت شدند. بر پایه این گزارش، در پی شلیک ماموران دست کم 8 تن در سنندج و 13 تن در سقز زخمی شدند. در حالی که اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه همچنان ادامه دارد، رسانه‌های جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از وجود و عملکرد ماموران ارشاد دفاع کردند و همچنین روزنامه کیهان متعلق به دفتر ولی فقیه هر نوع شکنجه شدن مهسا امینی را انکار کرد. ایران روزنامه رسمی دولت در شماره امروزش در یادداشتی از وجود گشت ارشاد دفاع کرد و جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه را صرفاً حادثه ناخواسته و غیر ارادی توصیف کرد. همزمان روزنامه کیهان نیز در آخرین شمارش از قوه قضایی جمهوری اسلامی خواست با معترضان به جانباختن مهسا امینی برخورد کند. دفاع روزنامه‌های حکومتی از عملکرد ماموران ارشاد مشابه اظهار نظرهای مقامات مختلف جمهوری اسلامی ارزیابی شده که اشتباهی را متوجه اقدامات ماموران نمی‌دانند. هشتگ مهسا امینی در توییتر تا بامداد امروز از مرز 2 میلیون توییت و باز توییت گذشته و با حدود 11 میلیون لایک یا پسند، رکورد عنوان اعدام نکنید را که سال 1399 ترند جهانی شده بود شکست است. کانال تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی نوشته که این داده‌ها نشان می‌دهد شدت توجهات به مسئله مهسا امینی بسیار زیاد است و می‌توان آن را در کنار هشتگ اعدام نکنید مهمترین هشتگ‌های تاریخ توییتر فارسی نامگذاری کرد. واکنش مردم ایران به جانباختن مهسا امینی در دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بسیار گسترده شمرده شده، اما ترند شدن در توییتر از این جهت اهمیت مضاعف دارد که توجه افکار عمومی جهان را نیز به مسئله جلب می‌کند. به نوشته کانال تحلیل شبکه‌های اجتماعی مجازی، گستردگی واکنش‌ها به جانباختن مهسا امینی در پی بازداشت به خاطر حجاب اجباری به حدی است که می‌توان آن را با واکنش‌ها به سرکوب خونین اعتراضات آبان 98 قیاس کرد. در پی جانباختن مهسا امینی، شاهزاده رضا پهلوی از مردم ایران خواسته است برای گرامی داشت یاد او در روزهای یک شنبه امروز و دوشنبه فردا سوگواری ملی داشته باشند و یاد همه جانباختگان را گرامی و زنده نگه دارند. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده آورده است که قتل تکان دهنده مهسا امینی به دست رژیم ضد ایرانی و زن ستیز جمهوری اسلامی احساسات عموم ملت ایران را جریحه‌دار کرده و این احساس و سوگ مشترک نمودار عزم و اراده ملتی است که برای احقاق حقوق خود تا پای جان ایستاده است. پایان نقل قول.
سپاسگزارم. بکتاش خمسه‌پور بود با تازه‌ترین خبرها. اما حالا مروری کنیم به گزیده‌ای از گزارش‌هایی که در این مجله نیمروزی می‌شنوید. هشتگ مهسا امینی در رسانه‌های اجتماعی رکورد شکست. بختیار خوشنام از آخرین خبرها در سقز در پی مرگ مهسا امینی در کردستان برای شما می‌گوید. واکنش‌های بین‌المللی هنرمندان، افراد سرشناس بین‌المللی به مرگ مهسا امینی. با علی مصلح خبرنگار حوزه سینمایی گفتگو می‌کنیم. و از آخرین خبرها از کشتی آزاد در بلگراد میگوییم. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله نیمروزی بمانید. اما پیش از هر چیز، امروز صبح دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به فوت تلخ مهسا امینی و رویکرد گشت ارشاد با در دست داشتن پلاکارد‌های اعتراضی شعار زن زندگی آزادی سر دادند. این شعار روز گذشته در مراسم تشییع پیکر مهسا امینی یا ژینا در کردستان سر داده شده بود. بشنویم صدای دانشجویان رو، اما در بخش‌های بعدی خبر بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اما با گسترش خشم عمومی و اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی پس از بازداشت او از سوی گشت ارشاد، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر انکار مسئولیت حکومت اصرار دارند. در همین حال برای روزهای یک شنبه و دوشنبه فراخوان عزای عمومی و اعتصاب اعلام شده. در همین زمینه با بختیار خوشنام، سخنگوی آژانس خبری مکریان در کردستان گفتگو کردم و از او خواستم در مورد اعتراضات مردم سقز پس از سپرده شدن پیکر مهسا امینی بیشتر برای ما بگن.
دیروز پس از این که خبر رسید که جنازه که مال خانم مهسا امینی قرار بوده ساعت 10 به خاک سپرده بشه ولی زودتر از طریق تبریز به سقز انتقال داده شده بود، خانواده خانم امینی اجازه نداده بودن که جنازه دفن بشه. گفته بودن باید مردم حضور داشته باشن. ساعت 7:30-8 مردم حضور چشمگیری در قبرستان داشتن و از پلیس راه که برای بدرخه و پیشواز جنازه ژینا امینی اومده بودن به قبرستان آیچی، همون آرامستان شهرستان سقز رفتن. در اونجا با دادن شعارهای علیه حجاب اجباری و همچنین در مورد گشت ارشاد شعارهای داده شد. اونجا بیانیه‌ای از سوی زنان شهرستان سقز، گروه‌ها، انجمن‌ها و فعالین حقوق زنان در شهرستان سقز خونده شد. در اونجا سرودهایی که حماسی بود و کردی بود از طرف جمعیت خونده شد و شعارهایی هم داده شد در حمایت از بحث زنان و محکومیت کشته شدن ژینایی و مسببین این عامل. خب خیلی معتقدن که هنوز مشخص نشده که خانم امینی به چه دلیلی فوت شده، ها قالب توهی کرده، ضربه‌ای به او خورده، بیماری زمینه‌ای داشته. اینا رو فعلا ما نمی‌دونیم، اون که بحث تخصصی پزشکیه. ولی خب در حمایت از خانواده امینی و زنانی که تحت ستم قرار گرفتن به عنوان نصف جامعه و همچنین محکومیت گشت ارشاد شعارهایی داده شد و بعد از اون برای ادامه اعتراض به سوی از قبرستان به سوی فرمانداری شهر سقز با ماشین و پیاده مردم حرکت کردند. در اونجا متاسفانه فضا متشنج شد. عده زیادی از مردم اونجا بودند که به وسیله نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی و گارد ضد شورش متفرق شدن. بعد از اینکه اینا رو متفرق کردن، جمعیت به سوی میدانی که موسوم به میدان قدس اونجا حضور پیدا کردن و به سوی خیابان جمهوری، در اونجا هم در میدان قدس و خیابان جمهوری با ماشین آبپاش و تفنگ‌های ساچمه‌ای و گاز اشکاور مردم رو متفرق کردن که متاسفانه عده‌ای زخمی شدن. و این زد و خورد حدوداً از ساعت 10:30 به بعد تا ساعت 1:30 ادامه داشت در اون مسیرهایی که عرض کردم. بعد اون فضای شهر به شیوهی شد که کلن شهر در اعتصاب عمومی قرار گرفت و کل بازار بالا، بازار پایین که دو قسمت میشه بازار کردستان، اینا تعطیل شد به صورت کلی. خیابانهای اصلی کلن تعطیل شد، مغازه ها و پازاشا به کلی تعطیل شد تا امروز صبح که دوباره باز شده.
دیروز یه ویدیوهای پخش شد از تیر خوردن یک پسر جوان. چند تا از در واقع معترضین آسیب دیدن و یا تیر خوردن؟ آیا آماری در دست هست؟
آمار دقیقی در دست نیست. ظاهرن 4 نفر به صورت خیلی بیشتر از بقیه تیر خوردن، که یکی هم اون تصویری بود که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که جوانی بود به سیرش تیر ساچمه‌ای خورده بود به واسه این تفنگ‌های ساچمه‌ای، که خوشبختانه اینجا فوتی نداشته و همه کسی کشته نشده. عده زیادی هم با باتوم و آب پاش و گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشکاور اینا به اصطلاح ضربه خورده بودن، که خوشبختانه حال همه مساعده. و اونایی که به وسیله گاز اشکاور چشماشون اذیت شده بود، اونا هم کلن من خبری ندارم که کسی مشکلی داشته باشه و همه سرپایی درمان شدن. از دیروز هم عده دستگیر شدن که این عده حدوداً شاید بیش از 20 نفر باشن که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدن، که اسم عده‌ای در پیش ما محفوظه که دستگیر شدن. یکی ظاهراً تا این لحظه که من موثق خبردارم میگن 3 نفر از خانم‌ها جزو دستگیر شدگان هستن.
وضعیت اینترنت چطوریه؟ دیروز میگفتن که خیلی اینترنت کند بوده و خیلی نمیتونستن از اینترنت استفاده کنن. همونطور که خودتون گفتین، نیروهای امنیتی از بعد از ظهر روز گذشته تا امروز زیاد بودن. الان وضعیت امنیتی چجوریه؟
بس اینه که وقتی که اعتراضی قرار پیش بیاد، نیروهای امنیتی پیش از ما خبر دارن از جبی که در شهر وجود داره. به همین خاطر همیشه یگان ضد شورشو که در منطقه خاصی قرار میدن، در لحظه‌ای که درگیری شروع میشه وارد صحنه میکنن. نیروهای امنیتی هم در کل شهر هم مانور میدادن، هم حضور داشتن، حضور خیلی پررنگی داشتن با لباسهای سوسکی و کلاه کاسکت و سپر و موتورهایی که به همراه داشتن. تا غروبم، تا عصرم، تا حوالی شبم در داخل شهر گشت میزدن. امروز فضا خیلی آرومه. ظاهرا فردا احتمالاً طی پرخانی که گروه های مختلف دادن احتمالاً فردا احتسابی بشه. دیروز که کلن شهر تعطیل بود، دیروز عصر به کلی تعطیل بود و اینترنت دیروز، اینترنت تلفن های همراه، چه ایرانسل و چه اپراتور همراه اول، به کلی قطع بود در سطح شهر. تنها از طریق وای فای میشد با از اینترنت استفاده کرد و وصل شد. امروز هم بازم قطعه و اینترنت تلفن همراه نمیشه ازش استفاده کرد، تلفن های همراه.
گفتگویی بود با بختیار خوشنام، سخنگوی آژانس خبری مکریان در کردستان، در مورد اعتراضات مردم پس از سپرده شدن پیکر مهسا امینی در سقز و کردستان. در همین زمینه هشتگ مهسا امینی در توییتر تا صبح روز یک شنبه یعنی امروز از مرز 2 میلیون توییت و باز توییت گذشته و با حدود 11 میلیون لایک رکورد هشتگ اعدام نکنید رو که سال 1399 ترند جهانی شده بود شکست. در همین زمینه با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت و کارشناس سایبری از تورین گفتگو کردم و از او در مورد اهمیت این رکورد هشتگ پرسیدم.
خیلی استفاده میشه از شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های اجتماعی برای در واقع موضوعات سیاسی اجتماعی و اظهار نظر. اتفاقی که این دفعه برای هشتگ با نام ایشون بود افتاد، تقریبا میتونم بگم بی‌نظیر بود. یعنی به آمارها اگه نگاه بکنیم، شاید مثلا اون هشتگ اعدام نکنید که مرتبط با اعدام نوید افکاری بودش بیشترین رو داشت و الان در واقع میشه گفت رکورد عملا دست همین هشتگ مربوط به مرگ مهسا هستش. فکر میکنم تا الان یه بالای 1,500,000 نزدیک 2,000,000 حتی توییت باهاش منتشر شده. خب اینستاگرام هم طبیعتا آمارش خیلی بالا هست، منتها چون عددی رو اینستاگرام منتشر نمیکنه نمیشه خیلی دقیق این رو گفتش، ولی شما هر جایی نگاه بکنید در واقع صحبت از این اتفاق هستش. معمولا در شبکه‌های اجتماعی جایی که با عواطف و احساسات اونجا مخاطب قرار میگیرن مردم، بیشترین واکنش‌ها رو شما میتونید انتظار داشته باشین که کاربرانشون بدن. حتی کسانی که در طول فعالیتشون خیلی واکنش‌های سیاسی اجتماعی ندارن، در مقابل رخدادهای اینچنینی که عواطف و احساسات انسانی رو در واقع هدف قرار میده، واکنششون میدن. اهمیتش هم در واقع در همین هستش که شما میبینید تمام تلاشی که دارن میکنن آقایون برای کنترل این صدا هست. شما امروز روزنامه کیهان رو اگر بخونید میبینید که آقای شریعت مداری در واقع ناراحت از این وضعیت و میگه که فضای مجازی ول شده و اصلا برای همین ما باید جمعش بکنیم. و باز به مرتبه ربطش بدیم به طرح صیانت، این موادی که شورای عالی فضای مجازی از طرح صیانت تصویب کرد با امضای رهبر ایران آقای خامنه ای، در واقع داره نشون میده که چقدر برای اینها اهمیت داره. شاید اگر برادر این خانم همراهش نبود ما این متوجه این خبر نمیشدیم و شاید اگر شبکه‌های اجتماعی نبود این خبر خیلی سریع در نطفه خفه میشد، جمع میشد و این همه واکنش ها نمی اومد از بیرون.
همونطور که شما گفتین در بزنگاه‌های اعتراضات مردم دولت میاد اینترنت رو یا قطع میکنه یا کند میکنه. دیروز هم بعد از به خاک سپاری مهسا امینی دیدیم که در سقز اینترنت بسیار کند شد. دلیل این چی میتونه باشه و الان وضعیت اینترنت در سقز چگونه است؟
روزی که ایشون در بیمارستان، روز آخری که قبل از فوتشون در بیمارستان بستری بودن، در واقع ما با اختلال خیلی جدی در روی پلتفرم هایی که هنوز خدا رو شکر در ایران فیلتر نیستن مثل اینستاگرام و واتساپ روبرو بودیم. خیلی مشخص هدف قرار داده بودن این پلتفرم ها رو برای اینکه بتونن کنترل بکنن انتشار تصویر و ویدیو رو. این در سطح ایران هم بود، شهرهای مختلف ایران این مشکل رو داشت و در واقع آپلود کردن ویدیو روی اینستاگرام یا واتساپ کار بسیار دشواری بودش. زمانی که پیکر ایشون منتقل شد به شهرشون برای مراسم تدفین و خاکسپاری، در شهر سقز اینترنت موبایل بر روی تمام اپراتورها قطع شده بود و فقط محتوای داخلی قابل دسترس بود. یعنی شما میتونستید مثلا سایت های داخلی رو برید ببینید، اما به اینستاگرام، واتساپ، گوگل، جیمیل، هر چیزی که خارج از ایران هست دسترسی نداشتیم. این وضعیت تقریبا به همین شکل بود تا امروز. ما اگه نگاه بکنیم به سابقه قطع اینترنت در ایران، هر زمانی که یک تظاهراتی بود، یک اعتراضی بوده، اینترنت رو قطع می‌کردن یا به این شکل در واقع سعی می‌کردن که کنترلش بکنن. دلیلش هم خیلی روشن هستش. برای اینکه اینترنت دو تا کار می‌کنه برای مردم معترض. یک، بهشون اجازه میده که با هم در ارتباط باشن، با هم دیگه صحبت بکنن، سازماندهی بکنن، برنامه‌ریزی بکنن اعتراضشون رو. دو، بهشون اجازه میده که این اعتراض‌ها رو منعکس بکنن و این اعتراض‌ها رو در واقع در سطح جهانی، در سطح کشور منعکس بکنن و بگن که داره توی اون محله، توی اون منطقه، توی اون شهر چه اتفاقی میفته. هر دوی اینها چیزی هستش که حکومت‌های سرکوبگر مثل جمهوری اسلامی ازش وحشت داره و سعی می‌کنه کنترلش بکنه، در نتیجه اینترنت رو قطع می‌کنه. با توجه به ضربه‌ای که الان به در واقع آبروی حکومت وارد شد، من فکر می‌کنم شاید بتونیم پیش‌بینی بکنیم که در آینده طرح صیانت یا امثال این طرح خیلی جدی‌تر به سمت اجرایی شدن بره.
گفتگویی بود با امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت و کارشناس سایبری از تورین. اما در ادامه این اتفاق، شماری از چهره‌های هنری و ورزشی ایران، چه در داخل ایران چه در خارج، نسبت به جان باختن مهسا امینی در بازداشت واکنش نشون دادن. و این هنرمند هنرمندان با تاکید بر نقض حقوق بشر و کرامت انسانی توسط جمهوری اسلامی این زن جوان رو قلب خونین و تپنده ایران توصیف کردند. ساعتی پیش هم الیف شافاک نویسنده ترکیه آمریکایی توییت زده و نسبت به این قضیه واکنش نشون داده. در همین زمینه علی مصلح خبرنگار حوزه سینما از طریق تلفن با ماست. آقای مصلح خوش آمدید. از واکنش های بین المللی در مورد مرگ مهسا امینی برای ما بگید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان رادیو. ببینید خیلی فراتر از انتظار، نه تنها فراتر از انتظار حکومت بوده این واکنش ها، به نظرم حتی مرزهای توقع ایرانیان رو هم در نوردیده. یعنی ما مواردی نداشتیم که این چنین بازتاب‌های بین‌المللی پیدا بکنه. همه رسانه‌های معتبر بین‌المللی خبر رو پوشش دادن بعد از اینکه در توییتر ترند شد و حجم میلیونی توییت درباره قتل مهسا امینی در واقع منتشر شد، توجه اونا رو جلب کرد و بعد در واقع رسید به هنرمندان و چهره های بین المللی. یعنی بازیگران سینما مثلا از کشورهای مختلف متوجه این قضیه شدن و واکنش نشون دادن. حالا شما به نویسنده ترک آمریکایی اشاره کردین، مثلا من دیدم که یک بازیگر مشهور ترکیه خانم نورگل یشیلچای واکنش نشون داده. ایشون میدونین که برای بازی در یک فیلم ایرانی حتی اومده ایران، یعنی در یک فیلمی که با مجوز وزارت ارشاد ساخته شده بازی کرده، ولی الان این رو بازتاب میده. از اون طرف در واقع چهره های داخلی هم به شکل خیلی گسترده این قضیه رو بازتاب دادن. کسانی که در ایران سلبریتی به اصطلاح خونده میشن و همواره متهمن به اینکه سکوت میکنن در برابر چنین اتفاقهایی، این بار به اشکال گوناگون، حتی کسانی که مثلا چهره هایی هستن که به در واقع سرگرمی سازی عامه پسند نزدیکن، اونها هم این کارو کردن. یه چهره های ورزشی بین المللی ایران از علی دایی یا کشتیگیر که تو همین مسابقات شرکت داشت، آقای یزدانی، اینها همه دست به دست هم داد که جهان متوجه موضوع بشه و در واقع این اتفاق داره هی ابعادش گسترده و گسترده تر میشه. یعنی اینکه همزمان با اینکه حالا این تصاویر سرکوب ها هم داره منتشر میشه در کردستان، من فکر میکنم ابعاد خیلی زیادی میگیره و واقعا اتفاق بی سابقه ایه که به یک مسئله داخل ایران چنین واکنش بین المللی رو شاهد باشیم. حتی مثلا درباره آبان 98 من یادم نمیاد که
اتفاقا من میخواستم همینو بپرسم، در آبان 98 قربانیان پرواز 752 یا حتی بعد از اعدام نوید افکاری، خیلی از ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی واکنش نشون دادن و یا سعی کردن صداشون رو به جوامع بین الملل برسونن، اما ما یک همچین همبستگی ندیدیم از در واقع هنرمندان یا چهره‌های سرشناس بین المللی. چه اتفاقی افتاده که حالا اینقدر این مسئله دیده شده و همدل شدن افراد سرشناس با مردم ایران؟
ببینید فکر میکنم یک نکته اساسی اینه که این ظلم و این جنایت در حق یک زن جوان اتفاق افتاده و الان به خصوص در حوزه مسائل فرهنگی و هنری دنیا زنها و اتفاقاتی که براشون میفته و ظلمی که بهشون میشه به شکل تاریخی مورد توجهه. این میتونه یک نکته باشه. نکته بعدی اینه که این یک مسئله لزوما سیاسی نیست. یعنی مثلا مسائل مربوط به اعتراض ها به ماجرا در واقع در آبان 98 یا هواپیما و اینها یک جوری مسئله سیاسی داخلی تلقی می شد و شاید مثلا رسانه های بین المللی با این اطمینان نمی تونستن با موضوع برخورد کنن. ضمن این که من فکر می کنم اساسا حالا اصطلاح عامیانش اینه که دست حکومت رو شده دیگه. یعنی ببینید وقتی در یک مدت زمان کوتاه این تعداد اتفاق میفته در یک کشور و بعد صدا از مردم بیرون میاد، یعنی در واقع این دادخواهی از طرف مردم در شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته، فکر می‌کنم شک و شبهه ها رو کاملا برطرف میکنه. به همین دلیله که ما مثلا میبینیم یک بازیگر استرالیایی
به شکل مداوم داره استوری منتشر میکنه در اینستاگرامش، یا مثلا چهره هایی که اساسا به نظر میرسه شاید اصلا ایران رو نشناسن دارن نسبت به این موضوع واکنششون میدن. یعنی مسئله بیشتر از این که دیگه سیاسی باشه یا مسئله داخلی باشه، یک مسئله انسانیه و به همین دلیله که هنرمندان در واقع خارجی غیر ایرانی در کنار رسانه ها دارن این ماجرا رو پوشش میدن و براش یک ارزش قائلن. کما اون که این رو هم بگم، مسئله مثلا بازداشت جعفر پناهی و محمد رسولوف که دیدیم بیشتر از مسائل سیاسی بازتاب داشت در سطح مجامع هنری و سینمایی.
سپاسگزارم علی مسله، خبرنگار حوزه سینما که همراه ما بودیم. اما از این فضا دور میشیم. در روز پایانی مسابقات جهانی کشتی آزاد در بلگراد، سه نماینده ایران برای کسب مدال‌های خوشرنگ در سه وزن آخر روی دوشک میرن. روز گذشته هم یک طلا داشتیم، دو نقره، که در همین زمینه مهدی رستم‌پور که برای پوشش خبرهای مسابقات جهانی کشتی به بلگراد رفته و اونجاست، همراه تلفن از با ماست. مهدی، خیلی خوش اومدی. از مسابقات دیروز اول برای ما بگو که چه مدال‌هایی آوردیم و بچه ها چی کار کردن.
درود نسرین افشار عزیز و همراهان محترم رادیو فردا. دیروز بالاخره تلسم نشان طلا برای تیم ملی ایران شکسته شد و کامران قاسم‌پور ضمن دفاع از عنوان قهرمانی خودش دوباره جیدن کاکس آمریکایی رو برد و البته نخستین شکست آزادکاران آمریکایی در برابر ایرانی ها در این رقابت ها بعد از 4 برتری پیاپی که اونا به دست آورده بودن. به این ترتیب کامران قاسم‌پور تونست شادی رو به جمع ملی پوشان ایران که بسیار غمگین بودن و ناراحت بودن از اینکه چرا این مدال طلا به دست نمیاد، سرانجام این مهم رقم خورد. زمینه که یونس امامی هم تونست روی سکوی سوم دنیا بیسته و به این ترتیب ایران با مدال طلایی که به دست آورد با روحیه بهتری کشتیگیرانش روز پایانی مسابقات رو قراره برگزار کنن.
صدای شما به نظرم قطع شد.
بله، روز پایانی مسابقات رو برگزار کنن که امروز انجام میشه. اگر موافق باشین هستین درباره کشتی‌های مهم امروز هم صحبت کنم.
بله، امروز 3 تا نماینده داره ایران. فکر میکنی که چقدر امکان مدال طلا رو دارن که نصیب ایران بشه؟
امروز رضا عطری در 61 و رحمان عموزاد در 65 کیلو برای مدال طلا به روی تشک میرن، یعنی نقرشون قطعیه و رضا عطری باید با هیگوچی از ژاپن کشتی بگیره که خب واقعا حریف بسیار سرسختیه. رحمان عموزاد هم با دیاکو میهالیس از آمریکا مواجه میشه که کشتیگیر بسیار خوبی، یعنی آمریکا واقعا تیمش یک دسته و مدال ها رو داره درو میکنه. شانس رحمان عموزاد رو بیشتر میبینم برای قهرمانی. از طرفی محمد حسین محمدیان هم برای کسب مدال برنز باید کشتی بگیره. اگه محمدیان برنز بگیره، اون وقت تیم 9 نفره ایران 8 مدال به دست آورده که برای اولین بار در تاریخ چنین اتفاقی رقم میخوره. تیم ما البته 10 نفره به صربستان اومد، اما به دلیل اینکه امیر محمد یزدانی در برابر کشتیگیر اسرائیلی طبق در واقع خطوط قرمز و اجبار نظام جمهوری اسلامی نمیتونست مبارزه کنه و از این 9 نفره باقی مونده 8 نفر مدال میگیرن اگه محمدیان سوم بشه و فقط علیرضا سرلک در وزن اول بود که دستش از کسب مدال کوتاه موند.
دیروز حسن یزدانی که حالا مدال نقره هم گرفت، خیلی طرفدارانش ناراحت شدن، نسبت به مرگ مهسا امینی در اینستاگرامش واکنش نشون داد. در این مورد بگو، اگر که حالا تو اونجا نزدیک بودی و دیدی، بگو چه اتفاقی افتاد، واکنش ورزشکار رو نسبت به این مسئله چی بود؟
خب میتونم با قاطعیت بگم که همه اعضای تیم ملی، اما از ورزشکارا، مربیا، داورا، همراهان و تماشاچیای پرتعدادی که در واقع پرفروخترین چهره های حاضر در سالن بودن، تماشاگران پرتعداد ایرانی، همه و همه از این موضوع مطلع شدن، از این فاجعه، و بسیار غمگین بودن، بسیار ناراحت بودن و میگفتن اصلا با چنین شرایطی کشتیگیر با اسرائیل نباید کشتی بگیره، از اون ور خانواده هامون رو تو خیابون میکشن. چه انتظاریه که یه کشتیگیر بیاد اینجا سرحال و شاداب همه رو هم شکست بده؟ واقعا همه چیمون و همه چیمون میاد. اینا جملاتیه که مکرر من از بچه‌ها شنیدم، بسیار ناراحت و غمگین بودن و خب دیدین که حسن یزدانی به عنوان بزرگتر کشتیگیرا، به عنوان در واقع کاپیتان تیم ملی کشتی، او هم واکنش نشون داد و طبیعتاً بقیه بچه هم به همین ترتیب واکنش نشون خواهند داد.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور. با آرزوی موفقیت برای تیم ملی کشتی آزاد در بلگراد. اما در ساعات بعدی خبر از اعتراض دانشجویان در دانشگاه تهران بیشتر برای شما خواهیم گفت. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. میتونید برای دیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.